نایکسش شرطی من ادراک
لیس اختلاف نام معلوم سیگر فی حدود مفهوم هن ما بیر ادراک فحسبو لان المفهوم الفلسفی الحیات العقلیه و این کان هو النقطة الرئیسیه فی معترکن الفکری معها ولكننا نختلف ايضا في مدى علاقة الادراك والشعور بظروف الاجتماعية والاحوال المادية الخارجية. میفرمایند که نقطه اصلی اختلاف ما با مارکسیگین در مسئله ادراک در اینه که آیا ادراک مادی است یا مجرد. ولی اختلاف ما با اونها تنها در این موضوع نیست. در یه جهت دیگه هم ما با اونها اختلاف داریم. فرض فرمایید مثلا ما پذیرفتیم که ادراک مادی است، ولی باز با مارکسیگین توافق نداریم در کیفیت ادراک و عواملی که در ادراک مؤثره. اونها معتقدند علاوه بر این که ادراک یک پدیده مادی است، عواملی که در پیدایش ادراک مؤثره عوامل خارجی و اجتماعی است و این عوامل خارجی روبناهایی هستند که زیربنای اقتصادی دارند. پس عامل اصلی در اختلاف ادراکات و تطور ادراکات انسان عامل اقتصادی است. راجع به این موضوع خیلی سخن پردازی ها کردیم. ما حالا راجع به این قسمت میخوام صحبت کنیم که حالا به فرض اینکه ما پذیرفتیم که ادراک مادی است، آیا باید گفت که عامل پیدایش ادراک عوامل اجتماعی و در رأس اونها عامل اقتصادی است یا اینکه اینجور نیست؟ البته اونها یه حرفایی دارن که خودشون هم میدونن که حرف استدلالی و برهانی نیست و قیافه علمی نداره اصلا. ولی یکی از اینها آقای جورج پولیسیر، ایشون خواسته که به این مطلب شکل علمی و استدلالی بده. ایشون به اتکای تجربه های باولوف که در انعکاس شرطی گفته شد قبلا و اینجا باز توضیح بیشتری میدن، خواسته بگه که اصلا ادراک نتیجه یک فعل انعکاسی شرطی هست. برای اینکه روشن بشه اول فعل انعکاسی را توضیح میدن و یک اشارهی به تجربه های پاولوف میکنن و بعد ما تطبیق میکنن که آیا ببینیم میتونیم ما قائل بشیم که ادراک یک فعل انعکاسی شرطی هست یا اینکه به فرض اینکه بگیم مادی هست، اینجوری که اینها تفسیر میکنن نمیتونیم ملتزم باشیم. تجربه های پاولوف این بود که ایشون آزمایشی روی سگ انجام داده بود. یک دستگاهی تهیه کرده بود برای اینکه ترشحات سگ را عرض کنم که آزمایش کنه و ببینه که این ترشحات چجور حاصل میشه. اول آزمایش کرده بود، ده بود غذا رو وقتی میزنن توی دهن سگ این ترشحات حاصل میشه. بعد عادت داده بود این سگ را به اینکه یک خادم خاصی غذایی را در یک ظرف مخصوصی بیاره و مقارن آوردن این غذا یک زنگی هم صدا بود. سگ عادت کرده بود که غذا را همیشه در اون ظرف بخوره و از دست اون خادم بخوره. وقتی طبق غذا را میدید، اون ظرفی که غذا درش بود، اون ترشحات شروع میشد. اول ترشحات موقعی بود که غذا در دهنش میذاشتن. بعد عادت کرد به اینکه موقعی که ظرف غذا را میبینه اون ترشحات شروع کنه. خب این ترشحاتی که در معده حاصل میشه یا فرض کنید در دهن سگ حاصل میشه، این ترشحات یک فعل طبیعی است، عامل ادراکی درش مؤثر نیست. وقتی غذا وارد، یعنی عامل ادراکی خارجی وقتی که غذا وارد دهنش شد، مزه غذا رو درک کرد، این ترشحات حاصل میشه. اینا بهش میگن انعکاسی طبیعی، یعنی ترشح کردن این غدد خاص، این لعابها و ترشحات را رد فعل و یک عکس العملی است از یک فعل طبیعی، از چشیدن غذا. لازمه چشیدن غذا، طبیعت حیوان طوری است که وقتی غذا را چشید این ترشحات شروع میشه. و دست آفرینش اینطور قرار داده که چون برای هضم غذا این ترشحات لازم هست، همون موقعی که این غذا وارد دهن میشه این ترشحات شروع میشه تا کمک بکنه به هضم غذا. پس ترشح با ورود غذا در دهن حیوان، این یک فعل انعکاسی طبیعی است. سلام علیکم. یعنی عکس العملی است که طبیعت در مقابل غذا انجام میده. ولی وقتی عادت کرد سک غذا را در یک ظرف مخصوصی بخوره، وقتی میبینه اون غذا را در یعنی اون ظرف غذا را، مطمئن میشه که غذا توی این ظرف هست. هنوز به دهنش نرسیده اون ترشحات شروع میشه. رابطه ای که بین این ظرف و بین غذا ایجاد شده، یعنی همیشه این ظرف رو در این غذا آوردن و عادت کرده که میدونه که توی این ظرف غذا هست، با دیدن ظرف غذا اون ترشحات شروع میشه. این رابطه طبیعی نیست. دیدن ظرف با خوردن غذا ملازمه طبیعی نداره. طبیعت جوری نیست که با دیدن غذا لعاب و اون ترشحات را شروع بکنه، ولی چون عادت کرده که همیشه این غذا را در این ظرف بخوره، طبیعت هم که انهو عادت کرده به این. این را میگن فعل انعکاسی شرطی، یعنی اون ترشحات انعکاسی است از یک شیئی که رابطه‌ای درش ایجاد شده با یک عمل طبیعی. این شرطی اینجا منظور اینه، یعنی این رابطه جعلی درست شدنی است، مصنوعیه. طبیعتاً رابطه‌ای نیست بین ظرف غذا و ترشح. این رابطه ایست که درست شده، قرارداد شده و هم پیوند داده شده. خب پس دیدن ظرف غذا یک منبهی است، طبیعت رو بیدار میکنه برای اون ترشح. ظرف غذا رو میگن منبه، و ترشحی که در اثر دیدن این حاصل میشه میگن فعل انعکاسی شرطی. این منبه اوله، یعنی اول چیزی است که حیوان رو متوجه میکنه به اینکه غذا بناس بخوره. بعد این ظرف غذا رو خادم مخصوصی میاره. خادم را که میبینه متوجه میشه که این خادم غذا آورده، و از غذا متوجه میشه به اینکه بناس در دهنش وارد بشه و فلان طعمی را درک بکنه. اون وقت شروع میکنه معده به ترشح کردن. پس اینجا یه رابطه دومی ایجاد شده بین ظرف غذا و بین خادم. این منبه ثانی است. باز فرض فرمایید صدای پای خادم، صدای پاش که میاد خودش را ببینه، این منبه دومه. دیدن شکل او و قیافش بیدار میکنه او را که غذا آورده، متوجهش میکنه که غذا آورده و این غذا را بناس بخوره، و وقتی خورد معده ترشح میکنه. این دو واسطه میخوره. صدای پاشو که میشنوه این منبه سومه. هنوز خودش را ندیده، هم صدای پاش که میایه این شروع میکنه معدهش به ترشح کنه. همراه این فرض فرمایید زنگی هم صدا میکنه، اون زنگ منبه چهارم میشه. همه اینها میشه از منبهات شرطی. و این خاصیت فیزیولوژیکی بدن حیوان است که در مقابل یک عامل طبیعی اول فعلی را انجام میده، انعکاسی نشون میده، بعد در مقابل چیزی که منبه اون فعل هست، و بعد در مقابل منبه المنبه و همینطور تا اونجا که عادت بود. این اصل تجربه پاولوف است. این آقای پولیتزر خواسته که از این تجربه استفاده کنه به این که فکر هم یک فعل انعکاسی شرطی است. یعنی بدن انسان و دستگاه اعصاب انسان طوری ساخته شده که در مقابل یک اشیایی عکس العمل هایی نشون میده، یک کارهایی انجام میده.
این چیزی هم درکی داره که درک شده
خب بله، حالا درک میکنه. خود این درک رو میگن که انعکاسیست، انعکاس طبیعی است. حالا بیانگیشون و اشکالیشون بعد عرض میکنن. اینا میخوان بگن که فکر کردن هم یه فعل انعکاسی شرطی است در انسان، به این ترتیب که انسان وقتی یک مفاهیمی را درک بکنه، مغز در مقابلش یک عکس العمل نشون میده، یه فعالیتی میکنه. اون فعالیتی که مغز در مقابل یه مفهوم انجام میده، این اسمش فکر. و برای این مفهومی که انسان درک میکنه، لغت منبه هست بر درک این معنا. یعنی لغت انسان وقتی یک لغتی را انسان میشنوه یا در ذهنش تصور میکنه، این همون تأثیری را داره که دیدن ظرف غذا یا صدای پای خادم یا شکل خادم یا صدای زنگ در معده حیوان اثر میذاره. طبیعت انسان اینطوره که وقتی این کلمه را شنید، مغز در مقابلش یک فعالیتی انجام میده. چطور وقتی صدای پای خادم را میشنید یا صدای زنگ را میشنید، معدهش سگ شروع به ترشح میکرد؟ خاصیت این معده اینجوریست که وقتی عادت کرد به شیئی، در اثر اون عادت عمل طبیعی شروع میشه. مغز انسان هم یه همچه حالتی داره که وقتی به یک لغتی عادت کرد که این لغت دلیل یک مفهوم خاصی هست، به محض اینکه این لغت رو میشنوه یا خودش تصور میکنه، مغز شروع میکنه به فعالیت. یه بازدهی داره، مغز یه عکس العملی داره. پس فکر کردن عکس العمل مغز هست در مقابل منبهات شرطی، و این یک عمل کاملا طبیعی و پدیده ایست مادی. اون وقت عوامل اجتماعی اینها منبهاتی هستند برای پیدایش افکار خاصی. هر نوع عمل اجتماعی و شرایط اجتماعی که معلول یک عامل اقتصادی خاص هست، یه فکر خاصی را به طور طبیعی در انسان به وجود میاره. فرض فرمایید وقتی شرایط اجتماعی برای کارگر سخت باشه، فکر انقلاب را در مغز کارگر پدید میاره. این فکر اکثر عمل طبیعی این وضع اجتماعی است و دیگه یک عامل روحی و ماورای طبیعی و این حرفا دخالتی نداره. کاملا طبیعی است وقتی این وضع را کارگرها میبینن، به فکر عرض کنم انقلاب علیه زورمندان میفتن. یک عمل طبیعی است در مغز انسان انجام میگیره در مقابل عوامل خاصی که مغز را بیدار میکنه. این شکل علمی است که ایشون خواسته به این مسئله بده. حالا تا ببینیم قابل قبول هست یا. اختلاف ما با مارکسیسم در حدود مفهوم مادی ادراک فقط نیست که آیا مفهوم ادراک مادی است یا مجرده. اختلاف ما فقط در این نیست. لأن المفهوم الفلسفی للحیات العقلیه و این کانه هو نقطه رئیسیه فی معترکن الفکری معها، گرچه در پیکار فکری که با مارکسی ها داریم نقطه اصلی مفهوم فلسفی حیات عقلانی است که آیا این حیات عقلانی انسان مجرد است یا مادی. ولیکننا نختلف ایزن فی ظروف اجتماعی و احوال مادی خارجی. فالمارکسیه تؤمن بان الحیات الاجتماعیه للانسان هی التي تحدد له مشاعره مارکسیسم معتقد است که زندگی اجتماعی انسان است که مشاعر او را تهدید می کند و مشخص می کند و ان هذه المشاعر او الافکار تتطور تبعا لتطور ظروف الاجتماعی. افکار و ادراکات انسان طبق تحول شرایط اجتماعی و مادی تغییر می کند. ولما کانت هذه الظروف تتطور تبعا للعامل الاقتصادی، خود این عوامل اجتماعی بر طبق تغییر عامل اقتصادی تحول می‌یابد. فالعامل الاقتصادی و اذن هو العامل الرئیسی فی التطور الفکری، پس عامل اساسی در تحول فکر انسان عامل اقتصادی است. این حرف مارکسیست است. و قد حاول جورج ولیتزیر ان یشید هذه النظریه المارکسیه علی قاعده علمیه، ایشون خواستن این را برای قاعده علمی مبتنی کنند. فاقامها علی اساس الفعل منعکس شرطی، این را مبتنی کرده بر اساس فعل انعکاسی شرطی. ولکی نفهم ذلك جیدا، برای اینکه خوب حرف ایشون را بفهمیم، یجب ان نقول کلمه عن الفعل المنعکس الشرطی. اول راجع به این فعل انعکاسی خورده صحبت کنیم. الذي اکتشفه باولوف اذهاول مرتن ان یجمع لعاب الکلب، خواست که لعاب کلب را، ترشحات کلب را جمع بکنه، مثلا آزمایش کنه به خاطر آزمایش های مختلف. من احد الغدد اللعابیه فاعد جهازا لذلك، یه دستگاهی درست کرد، یه لوله‌ای وضع کرد در معده سگ و اینو در خارج قرار داد که این ترشحات از معده خارج بشه به این وسیله در اون ظرف مخصوص. و اعطى الحيوان طعاما لإثارة مجرى اللعاب، این لعاب موقعی ترشح میشه که غذا وارد چیز معده بشه یا وارد دهن سگ بشه. برای اینکه مجرای لعاب برانگیخته بشه و تحریک بشه تا لعاب حاصل بشه، یه غذایی به حیوان داد. فلاحظ ان اللعاب بدا یسیل من کلب متمرن، دید که این لعاب شروع می کند به جریان از اون سگی که تحت آزمایش هست و عادت کرده. قبل ان یوضع طعام فی فمه بالفعل، قبل از اینکه غذا به دهنش برسه لعاب شروع میشه. اول تا غذا به دهنش نمی رسید شروع نمی شد، حالا که عادت کرده طوری است که قبل از اینم که غذا به دهنش برسه شروع میکنه به ترشح. لمجرد رؤیت طبق الذی فیه الطعام، همون ظرف غذا رو که میبینه ترشح شروع میشه. اول احساس باقتراب الخادم الذی تعود احضاره، یا همین که احساس میکنه که اون خادم داره میاد، اون خادمی که عادت کرده به احضار او. و من الواضح ان رؤیت شخص او خطواتهی لا یمکن اعتبارها منبها طبیعی جل هذه الاستجابه، روشن است که دیدن شخص یا قدم های اوست یا مثلا شنیدن صدای پای او، این را نمیتوان یک منبه طبیعی برای این پاسخ دانست. این ترشح به منزله یک پاسخی است در مقابل یک عامل منبهی. خوب وارد شدن غذا در معده یا در دهن میشه گفت این یک منبه طبیعی است، اما دیدن ظرف یا دیدن خادم که نمیشه گفت این منبه طبیعی است. کما ينبه ها وضع الطعام فی الفم، اون یه عامل طبیعی است. بل لابد ان تكون هذه الاشياء قدر تبتت بالاستجابه الطبيعيه في مجرى تجربه الطويل، در طول تجربه طولانی این امور ارتباط پیدا کرده با اون پاسخ طبیعی. حتی استخدمت كعلامه مبدئيه على المنبه الفعلي، تا اینکه به عنوان یک علامتی نسبت به اون منبه طبیعی استخدام شده و به کار گرفته شده. علا هذا یکون افراز اللعاب عند وضع الطعام فی الفم فعلا منعکسا طبیعیه. وقتی لعاب ترشح میشه موقعی که غذا در دهن باشه، این را میگیم یک فعل انعکاسی طبیعی. عامل این فعل چیه؟ یطیره منبه طبیعیون، یک منبه طبیعی این فعل را تحریک میکنه و به وجود میاره. و اما افراز اللعاب عند اقتراب الخادم او رؤیته فهو به فعل منعکس شرطیون، یعنی رابطش قراردادی است، درست شدنی است. اثیر به سبب منه مشروط، نه به یک سبب طبیعی بلکه به یک سبب شرطی حاصل شده. یستعمل که علامت علی المنبه طبیعی، که به عنوان یک علامتی نسبت به منبه طبیعی به کار گرفته میشه. ولولا اشراطه بالمنبه طبیعی لما وجدت استجابتون به سببه، اگر اون اشراط نبود، یعنی رابطه‌ای که در اثر عادت حاصل شده، اگر اون رابطه ایجاد نشده بود، به واسطه دیدن ظرف غذا یا دیدن خادم هیچ وقت اون ترشح حاصل نمی‌شد. بله، منبه طبیعی حتما باشه. خب علامت شده برای منبه طبیعی، یعنی از این میفهمه که بناس غذا بره تو دهن. منبه طبیعی که خود غذاست، غذا که نیست حالا تو دهنش. ولی مثلا خادم را میدید ولی غذایی نداشت، او تو خیال میکرد که غذا آورده یا ظرف خالی میآورد. مثلا همین که ظرف را میدید این ترشح شروع میشد، چون این را نشانه میگرفت برای این که بناس غذا وارد دهنش بشه. بله، به سبب عملیات اشراط که هادا وجد اول نظام اشاری لدى الكائن الحي، در اثر عمل اشراط، چنین عمل اشراطی است، چنین عمل رابطه است که اولین دستگاه اشاره برای موجود زنده به وجود میاد. اشاره در واقع یعنی منبه یک عامل طبیعی. تلعب فیه المنبهات المشروطه دوراً فی الاشارت الى المنبه طبیعی، که منبهات شرطی نقش اشاره را نسبت به منبه طبیعی بازی می کنند. و استثارت الاستجابت التي يستحقها، اینجا و استشاره هست دارن غلط، و برانگیختن اون پاسخی که استشاره هست، اینجا استشاره هست، و برانگیختن اون پاسخی که استحقاق دارد مناسب هست. این اشاره، اشاره اول است، یعنی منبهی است که بلاواسطه منبه طبیعی را علامت است برای منبه طبیعی. بعد از ذلك وجد النظام الاشاری و ثانی، ترتیبیت به نظام الاول به اشارات ثانویت الی منبهات. در دستگاه اشاری اول یک منبه شرطی علامت بود برای منبه طبیعی، در دستگاه اشاره ثانی منبه شرطی علامت میشه برای منبه شرطی دیگری. التي اشرطت هذه الاشارات الثانويه بها، که بین اون منبه اول و این منبه دوم رابطه ایجاد شده در اثر تجربه های مکرر. و اصبح من الممکن الحصول على الاستجابه او الفعل المنعکس بالاشاره الثانويه، حالا طوری شده که در اثر اشاره ثانوی هم همون فعل انعکاسی حاصل میشه، به سبب اشراط ها به اشارات الاولیه، چون بین اشاره دوم و اشاره اول هم رابطه ایجاد شده. کما اتاح النظام الاشاری الاول الحصول علیها به اشارات الاولیه، همونطور که نظام اشاره اول موجب این میشد که این عمل انعکاسی حاصل بشه، به سبب اشراطها بالمنبه طبیعی، در اثر این که ارتباط داده شده بود به منبه طبیعی، در اینجا هم عیناً بین منبه اول و منبه دوم چنین رابطه‌ای وجود آمده. نتیجه این که تا تعتبر اللغه هی الاشارات الثانویه فی نظام الاشاری ثانی. کلام در واقع یک رمزی است. رمز است از چی؟ از چیزی که منبه طبیعی هست یا منبه المنبه هست. مثلا فرض فرمایید انسان در خود آدم ممکنه تجربه های آدم بکنه، وقتی ترشی وارد دهن آدم میشه دهن آدم آب میفته، این طبیعی. خب حالا وقتی که این از این آلوچه های ترش آدم میبینه، گاهی موجبه میشه که دهنش آب بیفته. این میشه دیدن این آلوچه باعث این میشه که منبه شرطی باشه برای اون منبه طبیعی. بعد وقتی اسمش رو میبرن، کلمه ای که دلالت میکنه بر اون شی میشه منبه ثانی، اشاره ثانی میشه. پس لغت در بندم آورد. پس لغت در واقع منبه ثانی است. هذه نظریه العالم الفیزیولوژی بابلوف. این نظریه آقای بابلوف. و قد استقلت و سلوکیه. روانشناسان رفتاری این نظریه را بهره برداری کردن ازش. فزعمت ان الحیات العقلیه لا تعدو ان تکون عبارتا عن افعال منعکسه. گفتن این زندگی عقلانی انسان بیش از یک فعل انعکاسی نیست. فت تفکیر یترکب من استجابات کلامیت باطنه. فکر کردن عبارت است از ترکیب پاسخهای کلامی باطنی. یعنی انسان وقتی مقابل یه لفظی رو میشنوه، یک پاسخی طبیعت به این لفظ میده. مجموع این پاسخها میشه فکر و حیات عقلانی. یثیرها منبه خارجی گون، که این عوامل طبیعی را، این عوامل فعلهای انعکاسی را این منبه خارجی تحریک میکند و برمیانگیزد. و هاکذا فسرت الفکر، فکر را اینجور تفسیر کرد. کما تفسر تو عملیت و افراز الکلب لعابهو عند سماعه خطوات الخادم. چطور وقتی صدای پای خادم رو میشنید ترش رو شروع میشد؟ فکما ان الافراز رد الفعل الفیزیولوژی لمنبه شرطی گن. همونطور که ترشح این لعاب این یک عکس عمل فیزیولوژیکی بود برای یک منبه شرطی، که اون منبه شرطی عبارت بود از قدم‌های خادم. کذلک الفکر هو رد الفعل الفیزیولوژی لمنبه شرطی. این هم یک عکس العمل یک منبه شرطی است. منبه شرطی چیه؟ کلغت التی اشرتت بالمنبه طبیعی. مثلا آدم وقتی لفظی را میشنوه، این لفظ باعث این میشه که مغز انسان در مقابلش عکس العملی نشون بده، یا خود لفظ یا چیزی که اشاره هست برای لفظ، مثل خط که دلالت میکنه بر لفظ، اون میشه منبه ثانی. ولیکن من الواضح ان التجارب الفیزیولوژیه علی الفعل المنعکس الشرطی لا یمکنها ان تبرهن علی ان الفعل المنعکس هو حقیقت الادراک. اولا اشکالی که میفرماید اینه که پذیرفتن همه این حرف ها باعث این نمیشه که ما بگیم ادراک حقیقتا همون عکس العمل مغز است در مقابل این منبه. فرض کنید ما قبول کردیم که مغز در مقابل شنیدن صدا و لغت یا چیزهای دیگری یک عکس العمل طبیعی داره، عیناً مثل صدای پای خادم است و ترشح معده. فرض کنید ما قبول کردیم، آیا این دلیل بر این است که همین عکس العمل خودش ادراک است؟ چطور ما در مورد ابصار گفتیم که انطباع یک صورتی روی شبکیه یا روی مغز این مقارن با ابصار حاصل میشه، اما دلیل بر این نمیشه که این خود ابصار است؟ احتمالش را اقل هست که ادراک چیزی باشه مقارن با این، یه امر مجردی باشه. صرف این که شما میگین این عکس العمل طبیعی حاصل میشه، این دلیل بر این نیست که خود این ادراک هست. من میگم ادراک هست، نه میگم ادراک خود همین عکس العمل مغز هست. میگه خود این ادراک عین عکس العمل طبیعی است.
علاقه به ادراک و ارتباط و شعور به ظروف اجتماعی.
این ترتیب ایشون بود، تعبیر ایشون بود که این ظروف اجتماعی چند اندازه ارتباط دارن، چند اندازه ارتباط دارن. ادراک خودش عکس العمل مغز است، ظروف اجتماعی منبهاته. نمیگیم ظروف اجتماعی ادراک هستی، میخوام بگیم این منبهات چه اندازه تأثیر داره با این ادراک. اونا میگن ادراک عمل مغز است و اینها هم منبهات هستن برای اون. طبق نظر سلوکیگین اینجوری میشه. ما اولا به سلوکیگین میگیم صرف این که چنین اکثر عملی از مغز انجام میگیره دلیل این نمیشه که این خودش ادراک هست.
یه
اشکال بله، اینم نسبت به سلوکی ها همینه میکنیم. اونا که خواستن ادراک اینجور تفسیر کنن، این روانشناس ها، اولا که میگیم این دلیل این نمیشه که خود ادراک هست. ثانیا به اینا میگیم اگر شما یه همچون مبنایی رو اتخاذ کردید، این اشکالم رو در یه جای دیگه نسبت به سلوکی ها کردن. اگر شما این حرف رو بزنید، معناش اینه همین فکری که شما دارید درباره تفسیر ادراک، این هم در اصل یه منبعی پیدا شده، پس کشف از این واقعیت اینه. این هم اشکال دوم. ولیکن من البازه این تفسیر حرف اوناست، خود ایشون نمیگن، از طرف اونا میگن. بله، مجموع اون فعل و انفعالات مغز رو میگن که فعل و انفعالات عبارتش رو ملاحظه بفرمایید. یترکم من استجابات کلامیت باطنه، پاسخهای باطنی، پاسخهایی که در باطن مغز انسان نسبت به این افعال خارجی میده، مجموع اینا میشه فکر. پس این پاسخهای باطنی عکس العملهای مغزه، عکس العملهای دستگاه عصبی، اینان مثل ترشحات میده. ولیکن من الواضح ان التجارب الفیزیولوژیه، تجربه های فیزیولوژیکی که روی فعل انعکاسی شرطی انجام گرفته، دلیل نمی شود بر این که فعل منعکس حقیقت ادراک است و محتوای حقیقی این عملیات است، مادامی که جایز باشد که ادراک حقیقتی ورای حدود تجربه داشته باشد. همین که این احتمال باشه که غیر از اینا یه چیز دیگری هم هست اینجا، این دلیل نمیشه برای اینکه نه نیست. این دلیل میشه برای اینکه در زمان وقت ادراک اینا حاصل میشه، ما نفی نمی کنیم اینا، اما این دلیل نمیشه که ادراک یعنی همین فعل انعکاس. از افرازالک ان السلوکیت فی رأیها هادا القائل بان الافکار استجاباتون شرطیتون تقضی علی نفسها، سلوکی ها با این رأیشون که میگوید افکار پاسخهای شرطی هستند، با این حرفشون خودشون را از بین میبرند. تقضی علی نفسها و تنزع القدرت علی الکشف عن الواقع، قدرت بر کشف از واقع و ارزش موضوعی را از دست میدن. لا من سایر الافکار فحسب، نه اینکه سایر افکار میگن ارزش موضوعی ندارد، بلکه خود همین فکر هم ارزش موضوعی نخواهد داشت. بل من از سلوکیات ذاتها ایزن، ارزش موضوعی از خود این طرز فکر هم میگیره. به وصف ها فکرتن تخضاول تفسیر سلوکی، خود حرف شما این مطلبتون فکری هست یا نه؟ این فکر پس این عامل خارجی را به وجود آورده، منبه شرطی به وجود آورده، پس کشف از واقعیت رو می کنه، کشف از منبه خودش. یه منبهی بوده که این فکر در مغز شما به وجود آورده، اما این فکر شما درست است، مطابق واقع است. خود این حرف خودش ریشه خودش رو می زنه. یه اشکال مشترکی بود بین فروید و سلوکی ها و مارکسیست ها، در اونجا این حرف رو زدن. لأن تفسیر السلوکی للفکر الانسانی له اثره الخطیر فی نظریه المعرفه، اگر ما نظر سلوکی را بپذیریم در فکر تفسیر، در تفسیر فکر انسان اثر مهمی در نظریه معرفت و ارزشیابی معرفت دارد و مدا قدرتها على استکشاف الواقع، به چه اندازه میتونه واقع را کشف کنه. ارزش مهمش این است که یعنی هیچ کشفی از واقع نداره. فل معرفه کل معرفتن لا تعدو وفقا لتفسیر سلوکی ان تكون استجابتا حتمیتا لمربی شرطیه. هر نوع معرفتی باشد بر طبق تفسیر سلوکی یک پاسخ طبیعی نسبت به یک منبع شرطی است. که سیران لاب من فهم کل فی تجارب بابلوف و لیست نتیجتن للاستدلال و البرهان. فکر در واقع نتیجه این نیست که ما با دلیل و برهان یک چیزی را فهمیدیم و تصدیق میکنیم. این دلیل و برهانی رو که میارن یا در واقع یک الفاظی هستن، منبهاتی هستن برای اینکه مغز عکس‌العمل نشون بده. پذیرفتن این، فهمیدن و درک کردن و تصدیق کردن نیست که ما واقع را فهمیدیم، عکس‌العمل نیست در مقابل اینها. نتیجهش اینه که هر کس این برهان رو شنید به این شکل، باید مغزش هم مقابلش عکس‌العمل رو نشون بده. و به تالی تصبح کل معرفت تعبیرا عن وجود منبه شرطی لها. هر معرفتی فقط کشف میکنه از اینکه این منبه شرطی داشته، لا ان وجود مضمون حافل خارج باقل خارجی، کشف نمیکنه که مضمون و محتوای این معرفت در خارج تحقق دارد. ول فکرت و سلوکی یا نفسها لا تشز ان حاضر قاعدت العامه. این فکر سلوکی هم فکریست، این نظریست، این معرفت هم کشف از واقعیت نمیکنه، فقط کشف میکنه یه عاملی موجب این شده که سلوکی های همچه فکری بکنن. لا تختلف عن کل الافکار الاخرى فی تأثیرها به تفسیر سلوکی و سقوط قیمتها، دیگه از ارزش میفته و عدم امکان دراستها و اجلون من الالوان، دیگه قابل بررسی علمی نخواهد. آقا این جواب
شد من جواب داریم وقتی اشکالشون هم که میگن که مقدار به اصطلاح این ادراکی که ما می‌کنیم ارتباطش با خارج به این مقدار که خارج یک منبعات شرطی برای ادراک ما هستن. حالا چه ادراک رو مادی بگیریم، چه ادراک رو به اصطلاح چیز بگیریم غیر مادی بگیریم، در صورتی که اونها مادی میگیرن، این مقدار ارتباطش رو ایشون گفتن ما درش حرف داریم. این جواب برای مقدار ارتباط نمیشه.
مقدار ارتباط تعبیر ایشون بود، یعنی یه تعبیر جامعی باید بکنیم که بین حرف ما و بین اونها بشون بحث کنیم.
بله.
میگن ما میخوایم ببینیم که چی ادراکات ما چه اندازه ارتباط دارد با عوامل خارجی. آیا عوامل خارجی سبب ایجاد اینهاست؟ منبه شرطی هست برای ایجاد اینها؟ یا این که نه؟ اگر گفتیم این است، اگر منبه شرطی است، میشد مثل صدای زنگ شنیدن و ترشح کردن معده، یه کار طبیعی میشه. وقتی اینجور شد، این میتونه کشف بکنه از یه واقعیت خارجی؟
یه اشکال دیگری است.
کدوم رو میفرمید پس؟
همین
این اشکال که همین بود.
اشکال اول
این است که شما وقتی میگید این به عنوان منبه طبیعی هست، ما میگیم مقارن با این آیا ممکن است چیزی دیگری باشه یا نه؟
این پس نگاه کنید، معذرت میخوام. اولیشون فرمودن که ما دو اختلاف با اینها داریم. یک اختلاف در مادی بودن ادراک.
توجه داشته باشید، این اینجا بحث با سلوکی هاست. مارکسیست ها اول خلاص چون این را دارن توضیح میدن که اول ببینیم تجربه پاولوف چیه؟ باید ببینیم اول لکه نفهمه. بله، اشکال مارکس ها بعد میاد هنوز. فعلا این است که ما تجربه باولوف را گفتیم و گفتیم سلوکی ها از این چه بهره برداری کردن، این دو تا اشکال بر سلوکی ها واردی. حالا میرسیم به اشکال مارکس ها. بعد علاوه بر اینها ایشون میگن که مسئله درست عکس اون چیزیست که سلوکی ها میگن. سلوکی ها میگن که این صدای زنگ منبه شرطی است برای یک عمل طبیعی مغز. ما میگیم اصلا تا ادراک نباشد منبه کاری نمیتونه انجام بده. سگ وقتی مزه غذا رو چشید عمل طبیعی شروع میشه. شما بگین این یک فعل و انفعال طبیعی است، یعنی تأثیر کردن غذا روی عرض کنم که اعصاب چشایی باعث این میشه که لعاب شروع بشه. خب اینا فرض کنید بپذیرفت. اما وقتی سگ میخواد عادت بکنه که وقتی ظرف غذا را میبینه متوجه بشه که تو این ظرف غذا هست و منبهی باشد برای او برای یک عمل طبیعی، این احتیاج به ادراک داره. باید سگ سرش بشه که ظرف را، چون غذا را در این ظرف میخوره، وقتی ظرف را میبینه یادش بیفته که یک این غذا برای وارد دهنش بشه، تا این بتونه رابطه بشه بین او و بین اون عمل طبیعی. اگر درک نکنه که در این ظرف غذا هست و از این ظرف غذا میخوره و همون مزه را درک میکنه، اصلا این عادت براش حاصل نمیشه. مثل بعضی از حیواناتی که حافظه ندارن، هیچ وقت این عادت براشون حاصل نمیشه. میگن پروانه حافظه نداره، میره خودشو میزنه به آتش میسوزه، باز دو مرتبه که میاد یادش میره، مرتبه دوم یادش میره که سوخته، بالاخره اونقدر میره تا میسوزه از بین میره. اگه حافظه داشت، یه دفعه که رفت میسوخت، دفعه دوم دیگه این کارو نمیکرد. پس این که میفهمه که توی این ظرف غذا هست، مال اینه که یک درکی داره. این درک رو شما نمیتونید بگید که این در اثر انعکاس شرطی حاصل شده. اصلا حصول این شرط و اشراط، رابطه بین ظرف و غذا، رابطه بین صدای پای خادم و درک مزه غذا، این در صورتی حاصل میشه این رابطه که سگ قبلا درک بکنه این معنا رو. شما میخواد درک را توجیه کنید با فعل انعکاسی، ولی که هنوز انعکاسی حاصل نشده، انعکاس شرطی. تحقق این شرط منوط هست به اینکه سگ ادراک داشته باشه. پس نه تنها شما نمیتونید ادراک را بگید فعل انعکاسی، بلکه تحقق انعکاس شرطی منوط هست به ادراک. و بل واقع و عکس ما را
حالا شما
باز می‌خواید که
ادراک
واسه کنید. ادراک خودش مربوط شرطیه. ادراک خودش هست. همینطور گفتن اگر احتیاج به بیان نداشته باشه که خب همینجوری میگن مربوط شرطی هست و هیچ کسی هم حق نداره حرف بزنه. آخه بنابراین این که نیست. در بحث بنابراین است که آدم حرف بزنه، دلیل هم بیاره. اینا که میگن این مربوط شرطی هست، در مربوطات شرطی چی میگن؟ میگن سگ وقتی دید که غذا را در این ظرف میخوره و مکرر عادت کرد، اونقدر این ظرف غذا را آوردن که این عادت براش حاصل شد که همیشه تو این ظرف غذاست. وقتی این عادت براش حاصل شد، میفهمه که وقتی این ظرف را دید، چون براش غذا باشه، این منبه اون فعل طبیعی است. یعنی معده شروع میکنه به ترشح. ما میگیم اینجا باید درک باشه یا نه؟ در همین جا در بله اون را ممکنن بگن اصلا درک همون عمل تأثیر و تأثیر شیمیایی است. اونا همینو میگن چشیدن اونجا میگن همون تأثیر ماده غذایی است در عصب چشایی.
مزه یک احساسی
این که حرف ماست که اصلا احساسی هم مجرد. اونا میگن غیر از این چیزی نیست. مثل این که حرارت دست آدم که گرم میشه، چطور حرارت وارد دست میشه؟ اون هم همینطوره. نه، این که درک نیست، خود حرارت که وارد دست میشه اونا میگن درکه. اونا میگن همین حرارت که وارد دست شد، همون احساس گرمی همینه. چشیدن هم همینه که ماده غذایی وقتی مواد عرض کنم غذایی با عصب چشایی با هم فعل و انفعالی کردن تأثیری روی عصب چشایی گذاشت، همین درک. اونا هم فرض کنید ما ازشون بپذیریم. این بحث اول بود که آیا ادراک مادیه یا مجردیه. اینو از اینا بپذیریم. آیا این که میخواد عادت بکنه که از یک صدای پا یا شنیدن صدای زنگ منبه بشود برای او، یعنی این شرط و اشتراط حاصل بشه، این خود این محتاج به ادراک. حالا نقل کلام میکنیم در لغت. لغت وقتی میخواد شما بگید منعکس انک فعل انعکاسی شرطی هست، یعنی منبه شرطی هست برای فکر، میگیم وقتی بخواد این لغت را علامت قرار بده برای اون عامل طبیعی، این باید درک بکنه این را یا نه؟ پس قبل از این که این شرط و اشتراط حاصل بشه، درک هست در اینجا و بدون درک این اشتراط حاصل نمیشه. پس نه تنها درک یک فعل انعکاسی نیست، بلکه اون فعل انعکاسی شرطی تحققش منوط به ادراک قبلی است. والواقع هو عکس ما رامت و سلوکیه تماما. واقعیت درست نقطه مقابل اون چیزیست که سلوکی ها خواستند. فلیسل ادراک و الفکر فعلا فیزیولوژی گن ین اکس و ان منبع شرطی، یک فعل فیزیولوژیکی که در اثر انعکاس از یک منبع شرطی حاصل بشه نیست. نظیر افراز لعاب کمای از امو سلوکیون، نه تنها اینجور نیست بلکه بالاتر از این، خود افراز لعاب یعنی شیئن غیر مجرد رد بالفعل. این معناش این است که یه چیز دیگری غیر از عکس العمل در اینجا وجود داره، یعنی ادراکن و هذا الادراک هو السبب فی اثارت المنبه شرطی للاستجابه المنعکسه. تا این ادراک نباشد، این منبه خارجی نمیتواند اون فعل شرطی را منبعث کند و برانگیزاند. فالادراک هو الحقیقت التي نتبینها وراء ردود فعل المنبه شرطی. علاوه بر اون عکس العمل های شرطی و افعال انعکاسی شرطی، چیز دیگری اینجا یک حقیقتی وجود دارد که به وسیله او این منبهات میتونن اثر بکنن. و لیس لون من الوان تلک الردود، خودش از قبیل این عکس العمل ها نیست. و نعنی به هازا ان افراز الکلب لعابه عند حدوث المنبه الشرطی لم یکن مجرد فعل عالی بحت، یک فعل مکانیکی مادی محض نیست کما تعتقد سلوکیه، بلکان نتیجت ادراک الکلب مدلول المنبه الشرطی. سگ باید معنای منبه شرطی را بفهمه تا در اثر این ادراک اون لعاب را افراز کنه. فخطوات الخادم باقترانها مع مجیء الطعام فی تجارب متکرره اصبحت تدل علی مجیئه، صدای قدم شده یک دالی بر این که خادم آمد، آمدن خادم شده دالی بر این که طعام آورده، ظرف طعام آورده، ظرف طعام شده دال بر این که طعام درش هست. این دلالت خانه یملک فهم لغویگن به یه حدی رسیده باشه که معنی یه لفظی رو بفهمه، مامان بفهمه، دایه بفهمه. فان هذا الارتیا ليس مجرد فعل فیزیولوژی منعکسن شیء خارجی، صرف یک عکس عمل چیز نیست باشه خارجی که دم به وسیله یک مسیر طبیعی ارتباط پیدا کرده، یک انگیزه طبیعی، بل هو منبثق عن ادراک طب مدلول المنبه الشرطی. این سرچشمه میگیره از این که بچه میفهمه معنای منبه شرطی را. از یستعد و هین از این للارتضاء، آماده میشه برای شیر خوردن، و یشعر بارتیاهن، احساس آرامش میکنه. و لذا نجد فرقا فی درجات الارتیاه، میبینیم اون وقتی که مثلا مادر پستان میذاره دهن بچه اون یه جور راحتی هست، اون وقتی که میخوابونتش که شیرش بده یا میگن دایه اومد اون یه جور دیگه ای هست، اون یک فعل کاملا طبیعی است. این در اثر انتظار، یک آرامشی است که همراه با انتظار است. این دوتا با هم فرق داره. سگ هم همینطوره، اونجور که غذا رو بذارن تو دهنش یه جور احساس لذت میکنه تا اون وقتی که انتظار این داره که غذا رو بهش بدن، حال سگ فرق میکنه در عکس العملش. خلاصه مرتبه ارتیاح یا مرتبه لذت، آرامشی که پیدا میکنه تفاوت میکنه دو نوعه، بین الارتیاح الذي يثيره نفس المنبه الطبيعي و بین الارتیاح الذي تثيره المنبهات الشرطيه. چه فرقی داره؟ لاجل ان ذاك ارتیاح اصيل، اونی که در اثر منبه طبیعی باشه یه آرامش طبیعی است، و هذا ارتیاح العمل و ترقع، این آسایشی است که در اثر امید و انتظار حاصل میشه. و یمکننا ان نبرهن علمیاً علی عدم کفایت تفسیر سلوکی لتفکیر عن طریق التجارب التي قام علی اساسها مذهب الجشتات في علم النفس. حالا میخوان باز علیه سلوکی ها، تا به حال عرض کنم که اشکال بود که شما نمیتونید این را بگید، اول منع بود در مقام مناظره اول آدم میگه که حرف شما رو قبول ندارم، شما دلیل بگید. ایشون اول منع کردن، گفتن این که شما میگید ادراک عبارت از این فعل انعکاس، این دلیل نمیشه، برای اینکه ممکن است چیزی مقارنه با این باشه، دلیل بیارید برای اینکه این مقارنه. بعد گفتن که اصلا این دلیل شما تمام نمیشه مگر به اینکه ادراک حاصل بشه، پس ادراک قبل از اشتراط حاصل میشه. این در واقع سندی است برای من که چرا ما میگیم این غیر از اون است، برای اینکه تا ادراک نباشه اصلا اشتراط حاصل نمیشه. حالا معارضه میکنیم، اصلا دلیل در مقابل شما میاریم، مراحل مناظره، دلیل میاریم برای اینکه حرف شما باطله و اون دلیل از تجربه های بشار استفاده میکنیم. چون بحث با این آقایون علمی هست و که کارشون با تجربه ها و اینا، بهترین چیزی که میشه اینها رو بکوبه یه تجربه دیگه ایست از یه روانشناسی گنده به نامی، وقتی آدم حرفای اونو بیاره و اینا زود جا میخوره. در مقابل اینا میگیم آقای گشتاگ که مردیست بسیار بزرگ، تجربه هایی کرده، همونطور که باولوف تجربه کرده اونم تجربه هایی داره در روانشناسی. تجربه های گشتاگ هم مورد قبول هست، امروز روانشناسا همه پذیرفتن تجربه های گشتاگ. با این مقدمات وقتی گفته میشه طرف زود قبول میشه. آقای گشتاگ تجربه کرده، طبق تجارب گشتاگ ادراک و احساس بصری به کل تعلق میگیره نه به اجزا. دلیلش هم این است که اجزای خاصی را در یک نظام مخصوصی قرار میدیم، یه جوری انسان درک میکنه، در یه نظام دیگه جوری دیگه درک. دو تا خط را در یه مجموعه از خطوط جوری ترسیم میکنیم که آدم وقطی نگاه میکنه خیال میکنه این خط ها موازی هستن، موازی میبینه، یقین پیدا میکنه دو تا خط موازی. همین دو تا خط را با همین فاصله یه در یه رابطه دیگه از خطوط قرار میدیم، یعنی بینش خطهای دیگه مثلا میکشیم، این ورمورش خطی میکشیم، وقتی آدم نگاه میکنه میبینه نه این کج موازی نیست. با اینکه اندازه میگیره میبینه که هم با همون فاصله هست، همین دوتا خط هست با همین فواصل، منتها رابطه هایی با خطوط اطرافش که رسم شده جوری از که آدم که نگاه میکنه که موازی نیست. هر چی نگاه میکنه میبینه موازی نیست، حساب میکنه میبینه موازی هست، همین دو تا خط است با همین فاصله. پس این درک ما اینا عملا نشون میده که کتابای روانشناسی همین خصوصش رسم میکنن. تو این جدول نگاه میکنید شما هر چی دقت میکنید این دو تا خط با هم فرق داره فاصله هاشون، اندازه میگیریم این فاصله شون یکی. همین دو تا خط است در یک مجموعه دیگه قرار گرفته و همیشه اونجا آدم موازی میبینه، اینجا نمیبینه. پس معلوم میشه که این ادراکی که برای انسان حاصل میشه، این ادراک به این مجموع تعلق میگیره، خاصیت این مجموعه جوری است که در اینجا موازی نشون میده در اونجا موازی نشون نمیده، ولی هیچ چیز دیگه ای که نیست در بین. خاصیت این انتظام خاص است بین این خطوط. حالا کلام در این که این مسلماً یکیش خطا هست، این از قبیل خطای در باصره هست، اون یه بحثی است. به هر حال ما اینو اینجور درک میکنیم یا نه، این درک کردن خاصیت این شکل خاصه. پس معلوم میشه ما این شکل را اینجور درک میکنیم و اون شکل را اونجور درک میکنیم. خب طبق حرف های آقای گشتاگ، خود عقل، یعنی خود قوه مدرکه، عقل در اینجا بارها عرض کردم که منظوری معنای عام است، یعنی اون نیروی مدرک انسان، خود این یک فعالیتی داره در سازمان دادن به مدرک خودش، یعنی یک هیئتی را روی مدرک ایجاد میکنه، مدرک متکثره، خطوط متعددی ما کشیدیم اینجا. قوه ادراکی انسان یک هیئت خاصی به اینها میده و اون هیئت رو درک میکنه، پس یک فعالیت مثبتی قوه مدرک داره و اون هیئت دادن به مدرکات. خود عقل انسان یک کار مثبتی انجام میده، صرف انفعال نیست. روی حرفهای آقای سلوکی ها باید بگیم که دستگاه مغز ما یه دستگاه گیرنده است که در اثر این گیرنده یک اثر طبیعی داره ظاهر میشه. هر اثری رو که از خارج گرفت، این در مقابلش یک عکس العملی داره ظاهر میشه. خودش یک فعالیت مستقلی صرف نظر از تأثیر خارجی نداره. ما میگیم تجربه گشتالد اثبات کرده که در ادراکات یک فعالیت مثبتی که عکس العمل شیء خارجی نیست انسان انجام میده. اگر عکس العمل شیء خارج بود، خارج که در اینجا تفاوتی نکرده، این دو تا خط، این دو خطی که در این شکل هست و دو خطی که در اون شکل هست، واقعیتش تغییر نکرده. در یه جا اینو به صورت موازی به ما جلوه میده، یه جا نمیده. اگر این عکس العمل این واقع است، همه جا باید یه جور ببینیم. پس معلوم شه این دو تا درکی که ما مختلف داریم، یک کاری است که ما انجام میدیم، نظامی است که هیئتی است که خود قوه مدرکه روی این به وجود میاره. والا در خارج غیر از دو تا خط چیزی نیست. این دو تا خط هم باید همه جا یه جور تأثیر بکنن. تأثیرات مختلف مال اینه که در اینجا عقل یک نظامی به این میده، در اونجا یه نظام دیگری. پس ادراک مجرد انفعال شیء خارجی نیست، یه کار مثبتی داره. همین ما خیلی روی نقطه های نورانی هست که همین میدونم شوخی گرده. این توجیه این است که چرا خطای در باصره حاصل میشه. ما در اینجا نقشی که داریم اینه که میگیم اللهم اشغل ظالمین به ظالمین، آقای گشتالد رو میندازیم به جون سلوکیات، میگیم شما اینجور گفتید، به یه تجربه علمی استناد کردید، ما هم تجربه علمی استناد. تجربه علمی میگوید علم اثبات کرده است، علم روانشناسی پیشرفته اثبات کرده است که ادراک به کل تعلق میگیرد، نه به اجزا. به چه دلیل؟ به دلیل تجربه گشتالد. شما چطور میگید علم اثبات کرده است که ادراک عبارت است از فعل انعکاسی؟ به چه دلیل؟ به تجربه بابلوف. ما میگیم علم اثبات کرده است که ادراک تعلق به کل میگیره و کل به معنی او کل که نیست، اجزایی است. پس عقل انسان خودش یک نظام خاصی ایجاد میکند، ادراک یک تنظیم عقلانی است. تجربه های گشتالد اثبات کرده. شما در قابل چی میتونید بگید؟ یمکننا ان نبرهن علمیگن، ما میتونیم یک برهان علمی بیاریم بر این که تفسیر سلوکی برای تفکیر کافی نیست. از چرا؟ از راه تجاربی که سلام علیکم مذهب گشتالد مبتنی بر اون تجاربه. از برهنت حاضر تجارب علا ان من المستحیل ان نفسر حقایق الادراک علا اساس سلوکی بحت. این تجارب اثبات کرده است که محال است حقایق ادراک را بر اساس سلوکی خالص تفسیر کنیم و به وصفها مجرد استجابات للمنبهات مادیه، محال است که اینها را فقط یک پاسخهایی برای منبهات مادی بدانیم، اون منبهاتی که مغز پیامهای اونها را دریافت می‌دارد در صورت به صورت تعدادی از انگیزه های عصبی. مغز پیام هایی را دریافت میکنه، این پیام ها روی مغز یک اثرهایی میگذارن. در اثر این دریافت پیام ها مغز عکس العملی نشون میده. میگیم نمیشه گفت که این عکس العمل هایی که مغز نسبت به این دریافت پیام ها از خودش نشون میده فکر است. چرا؟ بلی یجب لکه اینو فسر حقایق الادراک تفصیلن کاملا ان نؤمن بالعقل، باید بگیم اصلا یک قوه مدرکهی ورای این اعمال طبیعی وجود داره و دوره الایجابی الفعال، یک فعالیت مثبت از طرف قوه مدرکه انجام میگیره ورا الانفعالات و الاستجابات. غیر از اون تأثیرات و عکس العملها یک کاری خودش انجام میده قوه مدرکه. و ناخذ الادراک الحسی مثلا، فقط اثبت تجارب الجشتالد ان رؤیتنا لالوان الاشیاء و خصائصها تعتمد الى حد بعید على الموقف العام الذي نجابهه في ابصارنا. گشتاند اثبات کرده است که دیدن الوان و خصایص اشیا تا حد زیادی متوقف است بر موقعیت کلی که با او روبرو هستیم در ابصار و علل ارضیت التي تحیط بتلک الاشیاء، زمینه ای که به این اشیاء مربی احاطه دارد، اون خطوطی را که ما ببینیم در چه زمینه ای واقع شده. فقط نر الخطین متوازیین، مجموعه از خطوط که واقع میشه این را ما موازی یا مساوی میبینیم. لأن الموقف العام الذي يواجهه ادراک البصری اختلف عن الموقف السابق، برای اینکه اون موقعیتی که بر مدرد این را مساوی یا موازی میبینیم در ضمن یه مجموعه، همین بله مجموعه ای که با اون مواجه میشویم، این مواجهه ها صفت مجموعه این است، مجموعه ای که باش مواجه میشویم به عنوان یک موقعیت و به عنوان یک کل مترابط الاجزا. ثم نراهما، همین دو تا خط را در ضمن یک مجموعه دیگری غیر متوازی یا غیر متساوی میبینیم. لأن الموقف العام الذي يواجهه ادراک البصری، اون موقعیت کلی، موقعیت کلی منظور این است که در ضمن اون مجموعه ای که این شیء مرئی را ملاحظه میکنیم، اون موقعیت اختلف عن الموقف السابق، نسبت موقعیت سابق تفاوت پیدا کرد. و هذا یوزه ان ادراکنا ینصب اولا علی الکل، انصاب ادراک ما اول میریزه روی کل و در پرتو کل به اجزا تعلق میگیره. و ندر کل اجزا به ابصارنا ضمن ادراکنا للکل، مسب ادراک کل است. و لذا یختلف و ادراکنا الحسی للجز به اختلاف الکل، وقتی چیز کل تغییر بکند، یعنی در هیئتش و شکلش تغییر بکنه، اجزایی که در این واقع شده مختلف درک میشود چون هیئت تغییر کرده. و لذا یختلف و ادراکن الحسی للجز به اختلاف الکل اول مجموع الذي يندرج فيه. فهناک اذن نظام للعلاقات بین الاشیاء یفرزها الى مجامیع، یک نظامی هست بین اشیاء که این اشیاء را به دسته های مختلف تقسیم میکنه. و یحدد لكل شیء موضع موضعه من مجموعته، هر چیزی را موقعیتش را در موقع نسبت به اون مجموعه مشخص میکنه. و یتور نظرتنا الیه تبعا للمجموعه التي ينتمي الیها، و موجب این میشه که نظر ما به اون مجموعه ای که این شی منصوب به اون مجموعه هست تفاوت بکنه. و ادراکنا للاشیاء ضمن هذا النظام، ما که یه اشیاء را در ضمن این نظام درک میکنیم، این را نمیشه طبق تفسیر سلوکی تفسیر کرد، برای اینکه نباید تفاوت بکنه چون اشیاء واحدی است، یه جور عکس العمل رو با ما ایجاد کنه. ولای ممکن القول بانه استجابه مادیه و حالت جسمیه ناشئه عن منبه خاص، نمیشه گفت که درک این جزء خاص یک عکس العمل است از یک منبه خاصی. از لو کان حالت جسمیه و ظاهره مادیه منبسط قطعا عن دماغ، اگر یک پدیده مادی محض بود، لما اتیه لنا ان ندرک الاشیاء به ابصارنا ککل منظمین، ما نمیتونستیم این اشیاء را به عنوان یک کل نظامداری که اجزایش مرتبط هست به یک ارتباط خاصی درک کنیم. حتی ان ادراکنا لها یختلف اذا ابصرنا ضمن علاقات اخرى، به طوری این را در ضمن یک کل درک کنیم و به صورت یک کلی که وقتی ارتباط این اجزا تفاوت پیدا کرد، ادراک ما هم تفاوت کند. لأن جمیع ما یسر الی الدماغ فی الادراک یتألف من مجموعة من الرسائل، برای این که اگر یک عکس العمل طبیعی بود، باید این ادراکات عبارت باشه از یک سلسله پیام هایی که از خارج دریافت کرده و مغز هم عکس العملی نشون داده. دریافت این پیغام ها از خارج در هر دو مثال یکیست، همه این از خطوط خاصی است که هر کدوم یک اثری روی مغز ما میگذارن و مغز هم یک عکس العمل در مقابل اینها انجام میده. هیئت و ارتباط خلاصه وجودی بین اینها، این لأن جمیع ما یسیرو الى دماغ فی الادراک یتعلق من مجموعت من الرسائل ترد الى المخ من مختلف اعضاء الجسم مجزعتن، چون هر کدوم از اینها جدا جدا اثر میذارن روی مغز، با هم که ترکیب نمیشن اثر بگذاره، هر کدوم از اینها یه نوری ازش میتابه روی شبکیه جذب در یه نقطه خاصی اثر میذاره، ربطی به هم نداره. اون نقطه هم عیناً منتقل میشه به مغز در یه نقطه خاصی از مغز یک اثری میذاره. این اثر ربطی به اون یکی نداره، مغز این رو جدا درک میکنه، اونم رو جدا درک میکنه. پس چرا تفاوت حاصل میشه؟ مختلف اعضای جسم مجزعتن ضمن عدد من الدوافع العصبیه، در ضمن تعدادی از انگیزه های عصبی پراکنده. فکیف اتیه لنا ان ندرک نظام العلاقات بین الاشیاء، چطور ممکن شده که ما رابطه بین این اشیاء را درک بکنیم؟ و کیف اتیه للادراک ان ینسب به اولا علی الکل، چطور شده ادراک میتونه اول تعلق بگیره به کل؟ فلا ندرک الاشیاء الا ضمن کل المترابطین، و ما نتونیم اشیاء را درک کنیم مگر در ضمن کل همبستگی، به جای اینکه اشیاء را متفرق درک بکنیم همونطور که متفرقا به دماغ منتقل میشوند. کیف امکن ذلک کله لو لم یکن هناک دور ایجابی فعال للعقل، اگر خود دستگاه مدرک ما یک عمل ایجابی مثبت ندارد، یک فعالیت ندارد، همش انفعال و پاسخ به انفعال است، پس چجور این رابطه به وجود می آید و ما این نظام را درک می کنیم؟ اگر یک نقش مثبت فعالی برای عقل ورای انفعالات و حالات جسمی تجزیه شده نباشد، و به عبارت دیگر ان الاشیاء الخارجی قد تقذف الى الدماغ بالرسائل متفرقه، اشیاء خارجی یک پیغام هایی میفرستند به مغز، و هی استجاباتنا للمنبهات الخارجیه فی عرف سلوکیه. سلوکی ها میگن ادراک عبارت است از پاسخ هایی که مغز در مقابل این پیام ها میده. و قد یحلول سلوکیه ان تقول، سلوکی ها خوششون میاد که اینجور بگن که این پاسخ ها و این پیغام های مادی که در به اعصاب میگذرن و از راه اعصاب به مغز محتوای حقیقی ادراکن، اونا اینجور خوششون میاد بگن. لکن مازا تقول ان ادراکنا لنظام من العلاقات، ما سوال میکنیم نظامی که از رابطه بین اشیاء حاصل میشه این چجور به مغز ارسال میشه پیامش؟ پیامایی که از خارج میرسه به مغز، دستگاه های فرستندهی که از خارج اشیایی رو میفرستن و مغز ما اینها رو درک میکنه، دونه دونه چیز میفرستن، این نقطه اون نقطه، این اثر اون اثر، اینا رو میفرستن به مغز. رابطه بین کل دیگه چیزی نیست که پیغامی باشه که از خارج برسه به مغز ما، یعنی در خارج ما یه دستگاهی نداریم که نظام بفرستد، اجزا میفرسته، اثری از کل و واحد من الاشیا را میفرسته به مغز ما. پس این صداهایی که در خارج میاد، تک تک صداها را که یک ارتعاش در هوا ایجاد میکنه، اینا به مغز، به عرض کنم که پرده گوش ما میفرسته. هر کدوم از این صدا و هر واحدی هم یه اثری روی پرده میذاره. اما مجموع در خارج چیزی نیست غیر از همین وحدات، پس نمیتونه نظام صدا بفرسته به مغز ما، اون چه میفرسته صداهای واحده. اگر همین صداهای واحد درک میشد، هر کدوم از اینها یه اثر خاصی بود و در ضمن هر مجموعه ای بود، همین صدا را همینجور درک میکردیم. ولی علاوه بر اینها ما آهنگ درک میکنیم. آهنگ یک رابطه خاصی است بین صداهای مرکب. این آهنگ گشتالت اثبات کرده که چیزی نیست که از وحدات تشکیل شده باشه، بلکه یک کاری است که دستگاه ادراکی ما روی وحدات ادراکی انجام میده. پس یک فعالیت مثبت است، نه اینکه صرف تأثر و انفعال از خارج باشه. لکن مازا تقول ان ادراکنا لنظام من العلاقات بین الاشیاء یجعلنا نحس اولا بالکل الموحد.
دلیل برای امتناع اون توصیه برای اینکه با واقعیت و معنی
چون دلیل آزمایشی است، کسی که یقین به این آزمایش داشته باشه میتونه قبول کنه. اونا چون کارشون کار آزمایش است، ما هنوز واقعا نمیدونیم که این نه، این مسئله دیگه است، این مسئله روانی است. صحبت این است که اصلا ما تا یک اون چرا ابتدا درک میکنیم شیء شکلدار منظمه. اما در همین آتشگردون بالاخره در این نقطه هایی که نقطه های روشنی که درک میکنه، این چیزی غیر از همون نقطه ها نیست. یعنی ما واقعا این نقطه روشنی در اینجا وجود داره، یه نقطه روشنی هم در اینجا وجود داره. ما خیال میکنیم نقطه ها با هم وجود دارن، ولی در خارج متوالی هم وجود میاد. اما به هر حال نقطه وجود داره، نقطه در واقع وجود داره. اینجا میگه نظام را ما درک میکنیم، نظام در خارج وجود نداره. دلیل این که نظام درک میکنیم اینه که یک اجزا در ضمن یک مجموعه جوری درک میشه، در ضمن مجموعه دیگه جور دیگری.
سرعت
نه، مربوط به سرعت نیست.
اگر
در خارج، در خارج اتفاقا شما که فیزیک موج و صوت خوندید نباید این حرف رو بزنید. در تجربه های فیزیکی اثبات شده که صداها وقتی ترکیب میشه، نه اینکه یک موج واحد به وجود بیارن، بلکه موج مرکب به وجود میارن. اصوات مرکب نه اینکه به صورت یک موج واحد در بیان به شکل موج تغییر کنه، اصوات مرکب به صورت امواج مرکب به وجود میارن. شکلشو که رسم میکنن، صوت مرکب اینجور نیست که به صورت یه موجی در اومده که تغییر پیدا کرده، بلکه به صورت امواج مرکبی هست. اینجور
مرکب مرکب
حالا حرف سر اینه، اون چه در خارج هست مفردات، اون چه ما درک میکنیم مرکب درک میکنیم. همین دیگه، گشتاد میگه مرکب درک میکنیم، و حالا که اون چه در خارج هست مفرداته. دلیل این که مفردات دلیل زیاد آورده، من جملهش این بود که یه مجزایی را در ضمن مجموعه جوری درک می‌کنیم، در ضمن مجموعه جوری دیگری، ولی ادله متعدد داره. به هر حال طبق این تجربه ها او اثبات کرده که درک اول تعلق می‌گیره به کل منظم و در پرتو کل ما اجزا رو درک می‌کنیم. این تجربه آیا از نظر فلسفی چه اندازه ارزش داشته میشه، حرفیست. اما برای اقناع این آقایونی که پابند به تجربه هستن و تجربه بزرگان ارزانم علما دانشمندان را تحت تاثیرش واقع میشن، حرف خوبی است. ولیکن ما را تقول ان ادراک نام سلوکی ها درباره ادراکی که نسبت به نظامی از علاقات بین اشیا داریم که موجب میشود اولا کل موحد را طبق این علاقات درک کنیم، با اینکه نظام علاقات یک چیز مادی نیست که یک انفعال مادی را در جسم مفکر به وجود آورد و یک پاسخ یا حالت جسمی معینی را ایجاد کند، فلا یمکننا ان نفسر ادراکنا لهذا النظام. پس ما درک این نظام را و در نتیجه درک اشیاء را در ضمن این نظام نمیتوانیم بر اساس سلوکی بحث تفسیر کنیم. تا اینجا بحث ما بود با سلوکی ها. حالا استراحتی بفرمایید تا به اصل بحث اصلی برگردیم.